من مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خوانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد، ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فردی. کتاب مدیریت اجرایی مؤثر از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد، نویسنده پیتر اف دراکر، با ترجمه ایوب احمدی. آیا از اینکه رهبر متولد نشدید نگرانید؟ آیا فاقد کاریزما، استعدادهای مناسب یا برخی از استعدادهای نهفته هستید؟ نیازی به اینها نیست، نگران نباشید، زیرا رهبری فقط امری مربوط به شخصیت یا استعداد نیست. در واقع بهترین رهبران شخصیت‌ها، نگرش‌ها، ارزش‌ها، نقاط قوت و ویژگی‌های متفاوت دیگری دارند. بعضی برونگرا، بعضی درونگرا، بعضی کنترل کننده و مستبد، بعضی آسانگیر، بعضی سخاوتمند یا عصبی، بعضی شهودی و بعضی حسی هستند. پس رهبران مؤثر در چه چیزی مشترک هستند؟ رهبران مؤثر چه ویژگی های مشترکی دارند؟ باید گفت آنها درست ترین کار را با اجرای 8 قانون ساده انجام می دهند. می پرسند چه کاری باید انجام شود؟ میپرسند چه چیزی برای شرکت مناسب است؟ برنامه‌های عملیاتی را توسعه می‌دهند. مسئولیت تصمیمات را بر عهده می‌گیرند. مسئولیت برقراری ارتباط را بر عهده می‌گیرند. به جای مشکلات بر فرصت‌ها تمرکز می‌کنند. جلسات تأثیرگذار برگزار می‌کنند. در سخن گفتن و تصمیم‌گیری به جای من از ما استفاده می کنند. برای اعمال این قوانین با استفاده از نظم و انضباط می توانید دانش لازم را برای تصمیم گیری هوشمندانه به دست آورید. سپس آن دانش را به طور مؤثر عملی سازید و پاسخگویی را در سراسر سازمان خود تضمین کنید. چه چیز مدیریت اجرایی مؤثر را ممکن می سازد؟ مدیر اجرایی موفق الزاماً نباید رهبر باشد. این نکته است که امروزه درباره آن بسیار صحبت می شود و مفهوم پرکاربردی دارد. برای مثال، هری ترومن قدرت کاریزماتیکی نداشت، اما یکی از موفق‌ترین مدیران اجرایی ارشد شناخته شده در تاریخ آمریکاست. همچنین بعضی از بهترین مدیرعاملان تجاری و غیر انتفاعی که در مدت 65 سال شغل مشاوره‌ای خود با آنها همکاری داشتم، جز آن دست رهبران با مفهوم کلیشه‌ای نبودند، یعنی همان ویژگی که رهبر را معمولاً با آن می‌شناسیم. تمام آن رهبران از لحاظ شخصیت، دیدگاه، ارزش‌ها و نقاط قوت و ضعف خود با هم متمایز بودند. دامنه شخصیت و اخلاقیات این افراد از برونگرا تا گوشه‌نشین، از آسانگیر تا بسیار کنترل کننده و محتاط و از افرادی بخشنده تا بسیار خسیس متغیر بود. در میان 8 ویژگی مشترک رهبران تأثیرگذار که در صفحات پیشین گفته شد، 2 مورد اول دانش لازم را در اختیار آنها قرار می دهد. 4 مورد بعدی به آنها کمک می کند این دانش را به اقدامات مؤثر تبدیل کنند و 2 مورد آخر تضمین کننده این است که کل سازمان در قبال تصمیمات مسئول و پاسخگو است. در نخستین اقلام پرسش این است که چه کاری باید انجام شود، اما چنین پرسشی به معنای این نیست که میخواهم چه کاری انجام دهم. جدی گرفتن این پرسش برای موفقیت مدیریتی بسیار مهم است. از این رو پاسخ ندادن به این پرسش شایسته ترین مدیر را هم ناکارآمد خواهد کرد. زمانی که ترومن در سال 1945 به ریاست جمهوری رسید، دقیقاً می‌دانست چه کاری باید انجام دهد. او باید معاهده و توافقنامه جدید روزولت رئیس جمهور را درباره اصلاحات اقتصادی و اجتماعی که به دلیل جنگ جهانی دوم به تعویق افتاده بود کامل می‌کرد. به محض اینکه او از خود پرسید چه باید کرد، چنین تشخیص داد که امور خارجی به شدت در اولویت است. ترومن روز کاریش را به شکلی سازماندهی می‌کرد که روزش با وزرای خارجه و دفاع و صحبت و بحث درباره سیاست خارجی آغاز می‌شد. در نتیجه او به موفق‌ترین و کارآمدترین رئیس جمهور آمریکا در امور خارجی در تاریخ این کشور تبدیل شد. او برنامه‌های کمونیسم را در اروپا و آسیا متوقف کرد و با طرح برنامه مارشال باعث 50 سال رشد اقتصادی در جهان شد. به طور مشابه جک ویلچ نیز در سمت مدیریت اجرایی ارشد شرکت جنرال الکتریک متوجه اقلام ضروری برای این شرکت شد. کاری که او قصد شروع آن را داشت بس دادن شرکت در خارج از کشور نبود، بلکه نجات کسب و کار ناکارآمد جنرال الکتریک بود، زیرا او با این وضعیت نمی توانست جز نخستین یا دومین شرکت برتر در صنعت خود باشد. پاسخ به سؤال چه باید کرد تقریبا همیشه چیزی ضروری تر از انجام وظیفه است، اما مدیران موفق روی گزینه‌های متعددی کار نمی‌کنند. آنها فقط بر یک موضوع تمرکز می‌کنند. اگر این مدیران در میان آن دسته افراد اقلیتی باشند که بهترین عملکرد سریع را برای تغییر در روز کاری خود دارند، در نهایت دو کار برای انجام دادن بر عهده می‌گیرند. البته من هرگز مدیر اجرایی ندیدم که دو کار را به طور همزمان انجام دهد. بنابراین مدیر اجرایی موفق بعد از پرسیدن اینکه چه کاری باید انجام شود، اولویت‌ها را تعیین و شروع به انجام دادن آنها می‌کند. شاید برای یک مدیر عامل آن اولویت تعریف دوباره رسالت در شرکت باشد یا مسئول واحد آن را تعریف کردن دوباره رابطه واحد با اداره مرکزی بداند. دیگر وظایف در این حالت هر قدر هم که مهم یا جذاب باشند به تعویق می افتند. با وجود این، بعد از اجرای اولویت اصلی، مدیران اجرایی به جای آنکه به سراغ اولویت شماره 2 در لیست اصلی خود بروند، آنها را دوباره دسته‌بندی می کنند. حتما می پرسید اکنون چه باید کرد تا این اصول منجر به اولویت‌های جدید و متفاوت شود؟ پاسخ به این پرسش را با اشاره دوباره به شناخته شده ترین مدیر عامل آمریکا برایتان توضیح می دهم. طبق بیوگرافی خودنوشته جک ویلچ، او هر 5 سال یک بار از خود می پرسد که اکنون چه باید کرد. او در پاسخ به این پرسش هر بار یک اولویت جدید و متفاوت را مطرح می کرد. اما ویلچ قبل از تصمیم گیری و تمرکز برای 5 سال آینده، دیگر مسائل را نیز به خوبی در نظر می گرفت. او از خود می پرسید، اکنون برای انجام دادن کدام یک از 2 یا 3 کار مهم از اولویت هایم آمادگی دارم. سپس بر آن کار تمرکز می کرد و دیگر وظایف را به دیگران محول می کرد. مدیران اجرایی موفق تلاش می کنند بر کارهایی تمرکز کنند که می توانند به خوبی از عهده آنها برآیند. آنها می‌دانند که اگر مدیران ارشد عملکرد خوبی داشته باشند، شرکت نیز عملکرد خوبی خواهد داشت. در مقابل، عملکرد نامناسب مدیران ارشد باعث می‌شود تا شرکت عملکرد بدی داشته باشد. اقدام دوم مدیران ارشد موفق که به اندازه اقدام اول اهمیت دارد، پاسخگویی به این پرسش است: آیا انجام دادن این کار برای شرکت مناسب است؟ دقت کنید آنها در مقابل نخواهند پرسید که آیا این اقدام برای مالکان، قیمت سهام، کارکنان یا مدیران اجرایی خوب است یا خیر. البته آنها می دانند که سهامداران، کارکنان و مدیران اجرایی اعضای مهم تشکیل دهنده شرکت هستند. بنابراین برای رسیدن به انتخاب درست از تصمیم‌ها حمایت می‌کنند یا حداقل با آنها کنار می‌آیند. همچنین آنها می‌دانند که قیمت سهام نه فقط برای سهامداران بلکه برای شرکت نیز اهمیت دارد، زیرا نرخ قیمت بر درآمدها تعیین کننده هزینه سرمایه است. آنها می‌دانند که گرفتن تصمیم نامناسب در سازمان در نهایت برای هیچ یک از سرمایه گذاران نیز مناسب نخواهد بود. دومین اقدام به طور ویژه برای مدیران اجرایی در کسب و کارهایی اهمیت دارد که به شیوه خانوادگی مالک شرکت هستند یا آن را اداره می کنند. این موضوع در مورد اکثر تجارتها در هر کشوری صدق می کند، به ویژه زمانی که آنها در حال تصمیم گیری برای مردم باشند. در شرکتی با شیوه روابط خانوادگی موفق، ارتباط خویشاوندی زمانی ارتقا خواهد یافت که افراد به طور چشمگیری مقدم و برتر از همه افراد غیر خویشاوند در همان سطح باشند. برای مثال، شرکت دوپانت در سالهای اولیه به شکل کسب و کاری خانوادگی اداره می شد و همه مدیران ارشد به جز فرد، بازرس و وکیل قانونی عضو یک خانواده به حساب می آمدند. همه افراد بنیانگذار مشاغل در سطح ابتدایی در آن شرکت مشغول به کار بودند. در ورای سطح ابتدایی یا ورودی به سازمان، اعضای خانواده فقط در یک صورت ارتقای مقام پیدا می کردند. هیئتی از مدیران که اصولاً اعضای خانواده نبودند، استعداد و توانایی عضو مورد نظر را قضاوت می کردند تا ببینند توانایی او در انجام دادن کار نسبت به دیگر کارکنان در همان سطح برتری دارد یا خیر. این قانون برای یک قرن در تجارت خانوادگی کشور انگلیس به صورتی موفق رعایت می شد. درست هنگامی که جیلیونز و کمپانی بر صنعت هتلداری و خدمات غذایی در انگلستان سلطه پیدا کرد. این شرکت اکنون بخشی از مجموع شرکت‌های مهم محسوب می‌شود. البته پرسیدن این سوال که چه چیز مناسب این شرکت هست، تضمین کننده این موضوع نیست که تصمیم درستی اتخاذ خواهد شد یا نه. زیرا موفق‌ترین مدیران اجرایی نیز شاید از روی تعصب و گرفتن تصمیم‌های نادرست اشتباه کنند. کوتاهی کردن در پرسیدن این سوال در عین حال اتخاذ تصمیم غلط را تضمین می کند. تدوین برنامه ای عملیاتی. مدیران اجرایی همانطور که از نام این عنوان پیداست، مسئولیت اجرایی و عملیاتی را بر عهده دارند. دانش و اطلاعات تا زمانی که به عمل تبدیل نشوند، برای آنها بیفایده خواهد بود. قبل از شروع کار، مدیر اجرایی باید مسیر کاری خود را برنامه ریزی و طراحی کند. او باید به نتایج مطلوب، موانع احتمالی، تجدید نظرهای آینده، بازرسی کردن امور و تأثیرات زمانی هر اقدام فکر کند. در ابتدا مدیر اجرایی نتایج مطلوب را با پرسیدن این سوالها به دست می آورد. این شرکت در 18 ماه یا 2 سال آینده انتظار دارد چه مشارکت هایی را از من دریافت کند و چه نتایجی را در چه مهلت زمانی محقق خواهم کرد. سپس او موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های خود را با این پرسش‌ها بررسی می‌کند. آیا روند انجام دادن این کار اخلاقی است؟ آیا انجام دادن این کار در درون سازمان قانونی است و پذیرفته می‌شود؟ آیا این کار با رسالت، ارزش‌ها و سیاست‌های سازمان سازگار است؟ باید بدانیم که جواب مثبت تضمین کننده موفقیت نیست، اما تخطی از این موانع مطمئناً باعث می شود که اقدامات مدیر اشتباه و ناکارآمد از کار در بیاید. در حقیقت برنامه عملی برای رسیدن به اهداف اجرا می شود، نه برای رسیدن به تعهدات. این برنامه نباید تبدیل به قانونی خشک و سختگیرانه شود، بلکه گاهی اوقات باید در آن تجدید نظر کرد. زیرا هر موفقیتی سبب خلق فرصت‌های جدید می شود، همانطور که هر شکستی سبب خلق فرصت‌های جدید است. این موضوع برای ایجاد تغییرات در محیط تجاری، بازار و به ویژه افراد درون سازمان نیز صادق است. اما تمام این تغییرات نیازمند این است که در برنامه تجدید نظر شود. برنامه مکتوب باید نیاز به انعطاف پذیری را پیش بینی کند. به علاوه برنامه عملی نیازمند خلق نظامی برای بررسی نتایج در مقابل انتظارات است. به طور معمول مدیران اجرایی برنامه‌های عملی خود را دو بار کنترل و بررسی می‌کنند. اولین کنترل در اواسط برنامه زمانی طرح، مثلا در ماه نهم است و دومین کنترل در پایان برنامه اتفاق می‌افتد، پیش از آنکه برنامه عملی بعدی ترسیم شود. در نهایت برنامه عملی برای مدیران اجرایی باید پایه و اساسی برای مدیریت زمان باشد. زمان برای مدیر اجرایی با ارزش‌ترین و گرانبهاترین منبع است. سازمان‌ها خواه آژانس‌های دولتی، خواه کسب و کارها یا مراکز غیرانتفاعی، به طور ذاتی اتلاف کنندگان زمان هستند. بنابراین اگر این مکان برای مدیران اجرایی وجود داشته باشد که نحوه سپری کردن زمان را تعیین کنند، دیگر برنامه‌های عملی ناکارآمد نخواهند بود. ناپلئون می‌گفت که در هیچ جنگی بدون برنامه عملی نمی‌توانست موفق شود. هرچند خود او هر نبرد را بسیار دقیق‌تر از ژنرال پیش از خود طراحی می‌کرد. بدون برنامه مدیر اجرایی تبدیل به فردی می‌شود که اسیر رویدادهاست. مدیر اجرایی بدون اقدامات کنترلی برای بررسی دوباره برنامه در مقابل حوادث واقعا نمیتواند درک کند که کدام رویداد اهمیت دارد و کدام یک تبل توخالی است. عمل کنید. زمانی که برنامه ها تبدیل به عمل میشوند، مدیران اجرایی باید توجه خاصی به تصمیم گیری ها، ارتباطات، فرصت ها، جلسات و همینطور مشکلات داشته باشند. در اینجا این موارد را جداگانه بررسی خواهیم کرد. مسئولیت تصمیمات را بر عهده بگیرید. تصمیمی اتخاذ نمی شود مگر زمانی که افراد تمام موارد زیر را بدانند. دانستن نام فرد تصمیم گیرنده. دانستن میزان مهلت زمانی برای تصمیم گیری. دانستن نام افرادی که تحت تأثیر آن تصمیم قرار دارند. بنابراین باید در مورد آن خوب بدانند تا آن را درک و تأیید کنند یا از مخالفت زیاد با آن پرهیز کنند. دانستن نام افرادی که از این تصمیم باید مطلع شوند، حتی اگر به طور مستقیم تحت تأثیر قرار نگیرند. شمار بسیار زیادی از تصمیمات سازمانی با چالش روبرو هستند، زیرا این پایه‌های اصولی که ذکر شد در آن تصمیمات پوشش داده نمی‌شود. یکی از مراجعان من 30 سال پیش مقام رهبری خود را در بازار روبرشت ژاپن از دست داد. شرکت او بعد از تصمیم گیری برای شروع تجارتی مشترک با یک شرکت ژاپنی هرگز شفاف سازی نکرده بود که چه کسی باید عوامل خرید را آگاه کند. در نتیجه شریک آنها مختصات خود را به جای فوت و پوند به متر و کیلوگرم تعریف کرد. در این میان هم هیچ فرد دیگری این اطلاعات را دوباره بازنگری نکرده بود. از این رو بررسی تصمیمات از پیش توافق شده به صورت دوره‌ای بسیار مهم است. بنابراین تصمیمی ضعیف قبل از آنکه موجب زیان شود امکان تصحیح دارد. این بررسی ها می توانند شامل هر چیزی باشند، از نتایج گرفته تا فرضیاتی که در زیربنای آن تصمیم وجود دارد. چنین بررسی هایی در استخدام و ارتقای افراد بسیار حیاتی و جز دشوارترین تصمیم گیری ها هستند. بر اساس بررسی ها در خصوص تصمیم گیری افراد گوناگون، فقط 1/3 چنین تصمیم هایی به طور قطع موفق خواهند شد. در واقع یک سوم تصمیم ها خونسا هستند. یعنی نه موفق می شوند و نه دقیقا شکست می خورند. اما یک سوم آنها به راحتی شکست می خورند. مدیران اجرایی موفق این موضوع را می دانند و 6 تا 9 ماه بعد نتایج تصمیمات افراد خود را بازنگری می کنند. اگر آنها بدانند تصمیم نتایج مطلوبی نداشته، نمی گویند آن فرد خوب عمل نکرده است، بلکه به این نتیجه می رسند که خودشان اشتباه کردند. در سازمانی با مدیریت خوب، این درک وجود دارد که اگر افراد در شغلی جدید به ویژه پس از ارتقای شغلی شکست بخورند، مقصر نیستند. در حقیقت، مدیران اجرایی با تحمل افراد ناکارآمد خدمتی بزرگ به سازمان و کارمندان خود می کنند. به همین دلیل، شاید یک کارمند برای عملکرد ضعیفش مقصر نباشد و فقط باید از آن پست برکنار شود. به افرادی که در شغل جدید خود موفق نبودند، باید فرصت انتخاب داده شود تا به شغل سابق خود با همان حقوق سابق برگردند. البته از این گزینه به ندرت استفاده می شود. چنین افرادی طبق قانون به صورت داوطلبانه سازمان را ترک می کنند. البته حداقل تا زمانی که کارفرمای آنها شرکت‌های آمریکایی هستند. در هر حال این گزینه حداقلی می‌تواند تأثیر قوی داشته باشد، زیرا باعث تشویق این افراد می‌شود تا با امنیت و اطمینان خاطر شغل راحت و مطمئن کنونی خود را رها کنند و فعالیت‌های ریسک‌پذیرتری انجام دهند. در حقیقت عملکرد سازمان وابسته به تمایل و اشتیاق کارکنان در داشتن چنین فرصت‌هایی است. از سوی دیگر، بررسی نظاممند یک تصمیم ابزاری قدرتمند برای توسعه و پیشرفت فردی است. بررسی و کنترل کردن نتایج یک تصمیم در مقابل انتظارات به مدیر اجرایی نشان می‌دهد که نقاط قوت آنها چیست، چه بخش‌هایی را باید ارتقا داد و در کدام بخش دانش یا اطلاعات کافی وجود ندارد. همچنین به آنها تعصبات و جانبداری‌های اشتباه را نشان می‌دهد. گاهی اوقات این امر به آنها نشان می‌دهد که تصمیماتشان نتیجه بخش نبوده است، زیرا افراد مناسبی را برای آن شغل منصوب نکردند. انتخاب بهترین افراد برای پست‌های مناسب اهمیت بسیاری دارد. اینها مواردی بسیار مهم هستند که بسیاری از مدیران اجرایی تا حدودی نادیده می‌گیرند، زیرا همواره بهترین افراد در این پست‌ها مشغول به کار هستند. بررسی نظاممند تصمیمات نقاط ضعف خود مدیران اجرایی را نیز نمایان می‌کند، به ویژه در حوزه‌هایی که فاقد توانایی و صلاحیت لازم هستند. در این حوزه‌ها مدیران اجرایی باهوش خودشان تصمیمی نمی گیرند یا اقدامی نمی کنند، بلکه کار را واگذار می کنند. در کل، هر فردی در دوران کاری خود با چنین حوزه هایی روبرو می شود و چیزی به نام نابغه اجرایی در جهان وجود ندارد. در بیشتر بحث ها درباره تصمیم گیری، چنین فرض می شود که فقط مدیران اجرایی ارشد تصمیم گیرنده هستند، یا فقط تصمیم های این افراد اهمیت دارند. این اشتباهی خطرناک است، زیرا تصمیمات در هر سطحی از سازمان اتخاذ خواهد شد و این امر با مشارکت کنندگان حرفه‌ای و نخستین ناظران شروع می شود. در حقیقت تصمیمات کارکنان رده های پایین به شدت در سازمان های دانشمدار اهمیت دارند. فرض بر این است که کارکنان دانش بیشتری در حوزه‌های تخصصی خود نسبت به افراد دیگر دارند. برای مثال، احتمال دارد تصمیم‌های حسابدار مالیاتی تأثیر مهمی بر تمام شرکت بگذارد. تصمیم‌گیری خوب مهارتی مهم در هر سطح است. آموزش این موضوع به هر فرد دانشمدار در تمام سازمان‌ها بسیار ضروری است. مسئولیت برقراری ارتباط را بپذیرید. مدیران اجرایی موفق همیشه اطمینان حاصل می‌کنند که آیا برنامه‌های عملی و نیازهای اطلاعاتیشان به درستی درک شدند یا خیر. به این معنا که برنامه‌های خود را به اشتراک می‌گذارند و درباره آنها از تمامی همکاران خود از جمله موافق‌ها، زیردست‌ها و هم‌رده‌ها نظرخواهی می‌کنند. در همان حین اطلاعات ضروری را برای اجرای کار به هر فرد می‌دهند. جریان اطلاعات بین زیردستان و رئیس دقیقاً آن چیزی است که بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند. از این رو مدیران اجرایی نیز به همان میزان نیازمند توجه به نیازهای اطلاعاتی افراد همرده و موافق هستند. چستر بارنارد یک مدیر اجرایی آمریکایی در حوزه کسب و کار است و کتاب او با عنوان وظایف مدیر اجرایی در این زمینه اثری شایسته است. این کتاب نخستین بار در سال 1938 به چاپ رسید و همچنان نیز در آمریکا چاپ می شود. همه می دانیم که اطلاعات، نه مالکیت یا اوامر، عامل اصلی در کنار هم نگه داشتن سازمان ها هستند. هرچند هنوز تعداد بسیار زیادی از مدیران اجرایی به گونه ای رفتار می کنند که گویا اطلاعات و جریان آن وظیفه مشخص بر عهده فرد متخصص آن بخش، مثلا حسابدار می گذارد. در نتیجه حجم زیادی از داده های دریافتی آنها مفید نیستند و آنها همواره نیازمند مقدار اندکی اطلاعات هستند. بهترین راه برای رفع این مشکل، شناسایی اطلاعات ضروری، درخواست و تلاش کردن برای به دست آوردن آن هاست. بر فرصت‌ها تمرکز کنید. مدیران اجرایی خوب به جای مشکلات بر فرصت‌ها تمرکز می‌کنند. البته باید به مشکلات نیز اهمیت داده شود و آنها را نباید نادیده گرفت. حل مشکل ضروری است، اما همیشه به نتیجه قطعی منجر نمی‌شود، بلکه فقط مانع ضرر و صدمه خواهد شد. بنابراین بهره‌گیری از فرصت‌ها باعث رسیدن به نتیجه مطلوب می‌شود. فراتر از آن، مدیران اجرایی موفق تغییر فرصت‌ها را تهدید نمی‌دانند، بلکه با آن روبرو می‌شوند. آنها به طور نظاممند به تغییرات درون و بیرون سازمان توجه می‌کنند و از خود می‌پرسند ما چگونه می‌توانیم از این تغییر برای ایجاد فرصتی در سازمان خود بهره برداری کنیم. به طور ویژه مدیران اجرایی در هر فرصت 7 موقعیت زیر را بررسی می کنند. موفقیت یا شکست غیر منتظره در کسب و کار، صنعت یا کسب و کار رقبا. شکاف موجود بازار، فرایند کار، محصول و خدمات. برای مثال در قرن 19 فقط 10% از هر درخت به لوله های چوبی تبدیل می شدند و در صنعت کاغذ به کار می رفتند و 90% باقی مانده تبدیل به مواد زائد می شدند. نوآوری در فرایند کار، محصول یا خدمات، چه در درون سازمان و چه در بیرون آن سازمان یا صنعت. تغییرات در ساختار صنعت یا بازار. تغییرات جمعیتی و آماری. تغییرات در حوزه دیدگاه‌ها، ارزش‌ها، ادراکات و دریافت‌ها یا امور اخلاقی، شکل‌گیری دانش یا فناوری جدید. مدیران اجرایی موفق همیشه اطمینان حاصل می‌کنند که مبادا به دلیل وجود مشکلات فرصت‌ها نادیده گرفته شوند. در بیشتر شرکت‌ها، اولین صفحه از گزارش ماهانه مدیریت به فهرست‌بندی مشکلات اختصاص دارد. این بسیار عاقلانه تر از فهرست کردن فرصت‌ها در صفحه اول و رها کردن مشکلات در صفحه دوم است. اگر فاجعه‌ای واقعی وجود داشته باشد، در جلسات مدیریتی بحثی از مشکلات نمی‌شود تا زمانی که فرصت‌ها به خوبی بررسی و تحلیل شوند. جذب نیرو یا استخدام جنبه مهم دیگری از تمرکز بر فرصت‌هاست. مدیران اجرایی موفق بهترین افراد خود را به کار می گیرند تا به جای جستجوی مشکلات فرصتها را پیدا کنند. یکی از راه‌های جذب نیرو برای یافتن فرصت این است که مدیریت از هر فرد گروه بخواهد در پایان هر 6 ماه 2 لیست فراهم کند. 1 لیست از فرصت‌های موجود برای تمام سازمان و لیستی دیگر از بهترین افراد اجرایی در کل سازمان. سپس درباره این موارد بحث کنند و موارد مورد بحث را وارد 2 لیست اصلی کنند تا بهترین افراد برای بهترین فرصت‌ها به کار گرفته شوند. این شیوه هماهنگ‌سازی در ژاپن وظیفه مهم منابع انسانی در شرکت‌های بزرگ یا ادارات دولتی محسوب می‌شود. در واقع این کار یکی از قدرت‌های کلیدی کسب و کار کشور ژاپن است. جلسات سودمند برگزار کنید. آشکارترین، توانمندترین و موفق‌ترین مدیر اجرایی غیر دولتی آمریکا در جنگ جهانی دوم و سالهای بعد از آن فردی تجاری نبود. او فرانسیس کاردینال اسپلمن، رئیس کلیسای رومن کاتولیک در نیویورک و مشاور چندین رئیس جمهور در آمریکا بود. وقتی او به ریاست رسید، این سازمان ورشکسته شده بود و وضعیت کاملا ناامید کننده ای داشت. اما او جانشینی پست رهبری در کلیسای کاتولیک آمریکا را بر عهده گرفته بود. اسپلمن غالباً می گفت که در طی ساعات بیداریش فقط 2 بار آن هم به مدت 25 دقیقه تنها بوده است. یکی زمانی که دعای ماس را در محراب شخصی خود پس از بیداری صبح می خوانده و دیگری زمانی که پیش از رفتن به رخت خواب مشغول خواندن دعای عصر می شده است. به غیر از این او همواره در جلسات بود. اسپلمن بعد از خوردن صبحانه برای آغاز جلسه به سازمان کاتولیک می رفت و در پایان روز موقع شام با سازمان دیگری جلسه می گذاشت. مدیران اجرایی برتر مانند اسقف کلیسای کاتولیک هرگز کاملا تنها یا دارای خلوت شخصی نیستند. اما بر اساس بررسی ها درباره روز کاری این مدیران چه کم تجربه ها و چه حرفه‌ای ها بیش از نصف روزشان را با افراد دیگر می گذرانند. به این معنا که بیشتر وقت خود را در جلسه می گذرانند. در این مورد فقط تعداد اندکی از محققان ارشد استثناء هستند. حتی گفتگو با فردی دیگر نیز جلسه محسوب می شود. بنابراین، اگر مدیران می‌خواهند موفق باشند، باید جلسات سودمندی برگزار کنند. آنها باید مطمئن شوند که ملاقات‌ها کاری هستند و جلسات کسل‌کننده پیش نمی‌روند. کلید برگزار کردن جلسه موفق این است که نوع آن از پیش مشخص شده باشد. در این بین، هر نوع جلسه نیازمند اشکال گوناگونی از مقدمه‌سازی با نتیجه‌گیری‌های متفاوت است. تشکیل جلسه برای تهیه ابلاغیه و اعلام یا گفتگوی مطبوعاتی. برای اینکه این جلسه نتیجه بخش باشد، یکی از اعضا باید پیشنویسی را از قبل تهیه کند. در پایان جلسه، عضوی از پیش منصوب شده باید مسئولیت انتشار متن نهایی را به عهده گیرد. تشکیل جلسه برای اعلام نتیجه. برای مثال، اعلام برای ایجاد تغییر در سازمان. این جلسه باید فقط محدود به اعلام این مطلب و بس در مورد آن باشد. تشکیل جلسه‌ای که در آن یکی از اعضا گزارش می‌دهد. در طول جلسه درباره چیزی جز آن گزارش نباید بحث شود. تشکیل جلسه‌ای که در آن چند یا تمامی اعضا گزارش می‌دهند. در طی این جلسه نباید هیچ بحثی صورت گیرد. همچنین گفتگوها باید محدود به پرسش و پاسخ برای شفافسازی باشند. برای هر گزارش به طور متناوب یک بحث کوتاه وجود دارد که احتمال دارد در آن همه مشارکت کنندگان چندین سوال بپرسند. اگر جلسه به این شکل باشد، گزارش باید قبل از شروع جلسه در میان اعضا توضیح شود. در این نوع جلسه هر گزارش باید محدود به زمانی از پیش تعیین شده به عنوان مثال 15 دقیقه باشد. تشکیل جلسه برای اطلاع رسانی با حضور مدیر اجرایی. مدیر اجرایی باید به سوالها گوش کند و به آنها پاسخ دهد. او باید جمع‌بندی از بحث داشته باشد و فقط توضیحات کلی عرضه نکند. تشکیل جلسه‌ای که تنها عملکرد آن اجازه دادن به مشارکت کنندگان در حضور مدیر اجرایی است. جلسات صبحانه و شام کاردینال اسپلمن از این نوع بودند. امکان ندارد که این گونه جلسات نتیجه بخش نباشند. اینها شکلی از جریمه برای افراد زیر دست است. مدیران اجرایی ارشد این جلسات را به گونه‌ای برگزار می‌کنند که روز کاری هدر نرود. برای مثال، اسپلمن مدیری موفق بود، زیرا چنین جلسه‌هایی را مختص به صبحانه و شام می‌کرد و بقیه روز کاری را برای افراد آزاد می‌گذاشت. مفید و مؤثر کردن هر جلسه نیازمند انضباط فردی است. همچنین باید مدیران اجرایی تعیین کننده نوع جلسه مناسب باشند و سپس از صورت کلی آن پیروی کنند. این جلسات باید به محض دستیابی به هدف خاص خود به پایان برسند. مدیران اجرایی خوب در آن جلسه موضوعات دیگری را برای بحث مطرح نمی کنند و به صورت مختصر صحبت می کنند. پیگیری کردن مؤثر مسائل در جلسه به اندازه خود جلسه اهمیت دارد. برجسته ترین استاد در کار پیگیری جلسات فردی به نام آلفرد اسلوان بود. او موفق ترین مدیر اجرایی تجاری است که تاکنون شناختم. اسلوان رئیس شرکت جنرال موتورز از دهه 1920 تا 1950 بود. وی بیشتر 6 روز کاری خود را در جلسات می گذراند. او 3 روز در هفته را در جلسات رسمی کمیته‌ای با اعضای تعیین شده و 3 روز دیگر را در جلسات معمولی با مدیران اجرایی شرکت به طور خصوصی یا با گروه کوچکی از این مدیران می گذراند. او در ابتدای جلسه های رسمی هدف از برگزاری جلسه را اعلام می کرد و سپس به بقیه افراد گوش می داد. اسلوان هرگز مطلبی را یادداشت نمی کرد و به ندرت صحبت می کرد، به جز در مواردی که به شفافسازی موضوع گیج کننده می پرداخت. در پایان، پیش از ترک جلسه، مطالب را جمع بندی و از مشارکت کنندگان تشکر می کرد. سپس، بدون درنگ یادداشت کوتاهی به یکی از حضار جلسه می نوشت. در آن یادداشت مباحث جلسه و نتایج را به طور خلاصه بیان می کرد و در انتها بر انجام دادن وظایف تأکید می کرد. این تصمیم ها شامل برگزاری جلسه دیگر در راستای همان موضوع یا مطالعه آن می شد. او مهلت زمانی و مدیر اجرایی مسئول برای آن وظیفه را مشخص می کرد و 1 نسخه از همان یادداشت را به تمام اعضای حاضر در جلسه می فرستاد. اسلوان از طریق همین یادداشت‌ها که هر کدام شاهکاری کوچک بودند، خود را به برجسته‌ترین مدیر اجرایی موفق تبدیل کرد. مدیران اجرایی موفق می دانند که هر جلسه یا سودمند است یا به طور کلی هدر دادن زمان به حساب می آید. به جای من بگویید ما. اقدام نهایی این است که نگویید من، بلکه به جای آن فکر کنید و بگویید ما. مدیران اجرایی موفق می دانند که مسئولیت نهایی بر عهده آنهاست، مسئولیتی که نمی توان آن را به اشتراک گذاشت یا به دیگران محول کرد. فقط آنها دارای قدرت و اختیارند، زیرا عامل جلب اعتماد سازمان هستند. این بدان معناست که آنها پیش از نیازها و فرصتهای خود به نیازها و فرصتهای سازمان فکر می کنند. این موضوع در ابتدا ساده به نظر می رسد، اما این گونه نیست و باید به شکلی سختگیرانه بررسی شود. اکنون ما 8 اقدام مدیران اجرایی موفق را بررسی و مرور کردیم. حال اقدام نهایی را که پاداش نام دارد مطرح می کنیم. این اقدام بسیار اهمیت دارد و من آن را در حد قانون در نظر می گیرم. اول گوش کنید، بعد صحبت کنید. مدیران اجرایی موفق به شکلی گسترده از نظر شخصیت، نقاط قوت و ضعف، ارزش‌ها و اعتقادات با یکدیگر متفاوت هستند. ویژگی مشترک در همه آنها این است که کار و اقدام درست را انجام می‌دهند. برخی از این مدیران در کل موفق به این دنیا می‌آیند، اما نیاز و تقاضا آنقدر زیاد است که نمی‌توان فقط به این طیف استعداد فوق‌العاده راضی بود. در حقیقت، مؤثر بودن و موفقیت در استفاده از اصول درست و رعایت انضباط است. در نتیجه، موفقیت را مانند هر اصل دیگری می توان فرا گرفت و به آن دست یافت. ایده برای تمرین: دانش لازم را کسب کنید. بپرسید چه کاری باید انجام شود. هنگامی که جک ویلش مدیریت اجرایی ارشد شرکت جنرال الکتریک را به عهده گرفت، دریافت که اقداماتی ضروری در شرکت باید انجام شود. قصد او بست دادن شرکت در خارج از کشور نبود، بلکه هدفش نجات کسب و کار ناکارآمد شرکت بود. در حقیقت، شرکت جنرال الکتریک با آن وضعیت نمی توانست اولین یا دومین شرکت برتر در صنعت خود باشد. هنگامی که دانستید چه باید بکنید، وظایفی را شناسایی کنید که در آن بهترین هستید و در هر زمان روی یکی از آنها تمرکز کنید. پس از اتمام کار، اولویت‌ها را بر اساس واقعیت‌های جدید دوباره تنظیم کنید. بپرسید چه چیزی برای شرکت مناسب است. آنچه برای صاحبان، سرمایه‌گذاران، کارکنان یا مشتریان مناسب است، این است که نباید اولویت‌های شرکت را کنار بگذارند. بیشک تصمیماتی که برای شرکت شما مناسب است در نهایت برای همه سهامداران مناسب خواهد بود. دانش خود را به عمل تبدیل کنید. برنامه‌های عملیاتی را توسعه دهید. برنامه‌ای از نتایج و محدودیت‌های مد نظرتان تهیه کنید و از خود بپرسید آیا برنامه عملی شما قانونی و سازگار با رسالت، ارزش‌ها و سیاست‌های شرکت است یا خیر؟ برای بررسی نحوه زمانبندیتان هم لیستی از ملاحظات تهیه کنید. در این راستا برنامه هایی را بازنویسی کنید که فرصت های جدید را بازتاب می دهند. مسئولیت تصمیماتتان را بر عهده بگیرید. اطمینان حاصل کنید که در هر تصمیم مشخص شده چه کسی مسئول انجام دادن چه کاری است. چه زمانی باید آن را اجرا کند؟ چه کسی تحت تأثیر آن است و چه کسی باید از آن مطلع باشد؟ به طور منظم تصمیمات را مرور کنید، به خصوص استخدام و ارتقای کارکنان را همواره مد نظر قرار دهید. این امر به شما امکان می‌دهد تا تصمیمات بعد را قبل از اینکه خسارت واقعی پیش آید اصلاح کنید. مسئولیت برقراری ارتباط را بر عهده بگیرید. در برنامه‌های عملی خود از سرپرستان، زیردستان و همسالان خود کمک دریافت کنید. اجازه دهید هر کس بداند برای انجام دادن کار به چه اطلاعاتی نیاز دارد. از این رو نیازهای اطلاعاتی همکار و سرپرست را به طور یکسان در نظر بگیرید. به جای تمرکز بر مشکلات، فرصتها را دریابید. شما با بهره‌گیری از فرصتها به جای حل مداوم مشکلات نتیجه مطلوب می‌گیرید. برای این کار تغییرات داخل و خارج از سازمان خود را شناسایی کنید. تغییراتی مانند فناوری‌های جدید، نوآوری‌های محصول و ساختارهای بازار جدید. از خود بپرسید که چگونه می‌توانید از این تغییر به نفع شرکتتان بهره برداری کنید. سپس بهترین افراد خود را برای بهترین فرصت‌ها به کار بگیرید. از پاسخگویی درست در سراسر سازمانتان اطمینان حاصل کنید. جلساتی نتیجه بخش برگزار کنید. هدف هر جلسه را با ایجاد اعلامیه یا با گزارش دادن مشخص کنید و بعد از رسیدن به هدف جلسه را متوقف کنید. ارتباطات بین افراد حاضر را پیگیری کنید و بحث را کوتاه و خلاصه نمایید. سپس تکالیف جدید و مهلت را برای تکمیل آنها تعیین کنید. همان گونه که تسلط افسانه‌ای آلفرد اسلوان در شرکت جنرال موتورز در برگزاری جلسات در اواسط قرن بیستم باعث ثبات و رونق صنعت جی ام شد. در سخن گفتن به جای من از ما استفاده کنید. اقتدار شما از اعتماد سازمانتان به دست می آید. برای به دست آوردن بهترین نتایج همیشه نیاز و فرصت‌های سازمان را پیش از نیازها و خواسته های خودتان در نظر بگیرید. درباره نویسنده پیتر اف دراکر. پیتر اف دراکر یکی از برجسته‌ترین نظریه پردازان مدیریت در جهان بود و او را بنیانگذار علم نوین کسب و کار می‌دانند. مفهوم مدیریت را نخستین بار او وارد ادبیات کسب و کار کرد. پیتر اف دراکر نویسنده، مشاور، استاد علوم اجتماعی و مدیریت در دانشگاه کلارمانت کالج کالیفرنیا بود. 39 کتاب او به بیش از 70 زبان در دنیا ترجمه و چاپ شده است. او مؤسسه پیتر اف دراکر را برای مدیریت غیر انتفاعی و مشاوره 13 دولت و مؤسسات خدمات عمومی و شرکت‌های بزرگ تأسیس کرد. و به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعه از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmazd.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.